بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در دومین روز از ماه پرخیر و برکت ذی‌الحجه سلام خودم رو تقدیم دلهای مهربون شما بینندگان عزیز میکنم از استدیو شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه و شریف. برنامه روشنای احکام قدم به چشمان ما گذاشتید و خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. ماه ذی‌الحجه معروف هست به ماه حج و امام سجاد علیه السلام فرمودند که در ماه ذی‌الحجه بسیار حج به جای آورید که این حج باعث می شود که بدنتان ورزیده و روزیتان وسعت پیدا کند. انشاءالله توفیق این رو داشته باشیم که در این ماه لباس بندگی و احرام داشته باشیم و انشاءالله با حضورمون در سرزمین وحی بندگی خودمون رو کامل کنیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون حضرت عزت الاسلام و المسلمین جناب آقای فقیه هستیم. جناب آقای فقیه سلام علیکم، خوش آمدید، بفرمایید استاد.
سلام علیکم،
زنده باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. در ایام دهه اول ذی‌الحجه هستیم. دهه اول ذی‌الحجه بسیار با اهمیت است از نظر روایات و آیات شریفه قرآن. قرآن می فرماید اذکر الله فی ایام معلومات، یاد خدا کنید در اون روزهای مشخص. در تفاسیر اومده که از ائمه علیهم السلام که این ایام معلومات منظور همین دهه ذی‌الحجه است و نسبت به دهه ذی‌الحجه روایتی داریم که در کتاب اقبال سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه اومده، می‌فرماید ما من ایام احب الی الله تعالی العمل فیهن من عشر ذی‌الحجه، یعنی هیچ شبانه روزی نیست در طول سال که عمل در این شبانه روز محبوب تر باشه پیش خداوند از دهه ذی‌الحجه. یعنی تو این دهه ذی‌الحجه عمل خیر پیش خدا خیلی ارزش داره. بعد فرمود ولا لیالی افضل منهنه، هم شبهاش و هم روزهاش، شبها و روزهای بسیار با اهمیتی است. برای اهمیت این نه روز و این در واقع این دهه اینجور اومده که نه روز اول این دهه اگر کسی روزه بگیرد، روزه گرفتنش ثوابش معادل با روزه گرفتن در واقع کل در واقع روزگاره، کل روزگار، و این اهمیتش رو میرسه. باز برای اینکه بینندگان عزیز بهتر خلاصه براشون این دهه جا بیفته، تو روایات هست که نطفه امیر المؤمنین علیه السلام در این دهه منعقد شده بله. که در ماه رجب به دنیا اومدن در این دهه منعقد شده که تقریبا حضرت 8 ماهگی به دنیا میان بله. و این آیه شریفه رو عرض کنیم، والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل اذا یسر. در روایات اومده که این ولیال عشر منظور این دهه ذی‌الحجه است. پس اهمیت این دهه ذی‌الحجه در قرآن هم با اون ایام معلومات ذکر شده هم با این ولیال عشر. به این مناسبت بد نیست که یه تفسیری برای این سوره آیات اولیه سوره فجر است خدمت عزیزان عرض کنیم. اون تفسیر اینه که والفجر و لیال عشر می فرماید منظور از فجر حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف هستند. اون شکافنده در واقع عدالت در روی زمین است. و لیال عشر می فرماید این لیال عشر منظور امامان هستند، از امام حسن مجتبی تا امام حسن عسکری، این ده امام بله. فرماد من الحسن الال حسن، این میشه ولیال عشر، تفسیر باطنیه. و شفع و الوتر. شفع را گفتن منظور امیر المؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما است که در اول ذی‌حجه دیروز گفتن روز ازدواج این دو بزرگوار بود. بعد ولوترش گفتن خداوند متعال است که یگانه است و شفع ولوتر. بعد واللیل اذا یسر، یعنی موقعی که این شبها سپری شود و انشاءالله حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن ظهور کنند و اون دولت حق را برپا کنند انشاءالله.
متشکرم از شما جناب فقیهی. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس در حین پخش برنامه برای شما به نمایش در میاد از برنامه خودتون روشنای احکام داشته باشید. شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق حالا نوشتار، از طریق صوت به حالا پل‌های ارتباطی که برای شما به نمایش در اومده یا مراجعه به صفحه مجازی برنامه روشنای احکام به نشانی @ احکام ولی از آندرلاین تیوی شما میتونید مراجعه کنید و سوالات خودتون رو از برنامه خودتون داشته باشید. جناب آقای فقیه اگر اجازه بفرمایید من تعدادی از سوالات بینندگان عزیز رو میخونم خدمتون، شما هم لطف بفرمایید پاسخ بدید. بیننده عزیزی از ما سوال داشتند که آیا پدر میتواند فرزندان خود را از ارث محروم کند و به شخص دیگر یا غریبه ای این رو ببخشد؟
یه موقعی بحث اینه که قبل از در واقع از دنیا رفتن پدر هست و قبلش در واقع میبخشه واقعا که دیگه مالک نیست. خب هر کسی تا زنده است اختیار مالشو داره. اگر کل مالشو مثلا اومد وقف کرد که به هیچ کس نرسه، خب این اختیارشو داره و تا زنده است وقف کرد دیگه، خب مال خودش هم نیست. یا اومد بخشید به یک نفر به طوری که تحویلش هم داد. بخشش نیاز به چی داره؟ تحویل دادن. تحویل اون طرف داد به نامش هم به قول معروف زد، علاوه بر به نام زدن حتما چی؟ تحویل هم داد. این اگه اینجوری انجام شد این هم در واقع بله کاری انجام شده است. البته از نظر اخلاقی کار صحیحی نیست که ورثه را مخصوصا اگه ورثه فرزندانش باشن به طور کلی محروم کنن.
بله.
ولی گاهی اوقات یه مسائلی اتفاق میفته، یعنی این فرزند اون طوری که باید رضایت پدر و مادر را فراهم کنه و فراهم نکرده. پدر هم مثلا خدای نکرده وقتی از دست این فرزند اذیت شده، خدا نخواد چنین فرزندان انشاءالله خدا هدایتشون کنه، خب میگه اگه حالا این به من دوره عمر اذیت کرده من کاری کنم که اصلا مال من به این نرسه. اگه واقعا علتش یه همچه چیزی باشه خب دیگه اون چنین پدری حقی در واقع دارد. پس تا زنده است میتونه چکار کنه؟ ببخشد. البته اگر فرزند در واقع مشکلی اون شکلی ندارد، آخورده حسابه شخصی و اینها اگه هست بگذارن کنار و بچه رو محرومش نکنن فرزند. ولی گاهی بعد از مردن هست، نسبت به بعد از مردن مثلا می نویسد که تمام اموال من مال مثلا این یک نفر، بقیه رو محروم کنه. اینجا در ثلث نافذ است، در یک سوم.
بله.
یک سوم مال بله درسته میتونه جابجا کنه، اختیارش دست چیه؟ دست خود اون شخصیه که وصیت میکنه، ولی بیشتر از یک سوم اختیار ندارد. لذا اگر مثلا کل اموالشو نوش مال این مثلا فلانی فلان بچه، برای بقیه هیچ، اینجا به اندازه یک سوم از مالش مال این میشه.
بله.
دو سوم دیگر مال کل ورثه است، بین همه تقسیم میشود که خب یه بخشش هم باز رو مرتبه به این بچه. بله. میرسد.
بله متشکرم از شما جناب فقیهی. سوالی برامون اومده از طریق صفحه مجازی برنامه‌مون که آیا می شود برای میت چند نماز وحشت خواند؟
اشکالی نداره که برای یک نفر افراد مختلفی نمازهای وحشت متعدد بخونن. بله این سبب میشه که حالا اون میت انشاءالله ثواب بیشتری به روحش هدیه بشود و فضیلت بیشتری در واقع نصیبش بشود. اشکالی نداره، ولی یک نفر بیش از یک نماز وحشت و نماز تدف برای کسی نخونه. افراد متعدد بخوانند هیچ مانعی نداره و کار بسیار خوبی هست.
بله ممنون از شما. حالا جناب فقیه، من از شما درخواست میکنم که حالا با توجه به این سوالی که این بیننده عزیزمون داشتن، لطف بفرمایید در مورد خواندن خود نماز وحشت هم یه کیفیتش و کلیتش رو بفرمایید.
بله.
ممنون میشم از شما.
کیفیت نماز وحشت این است که حالا در مورد افرادی که دفن میشوند،
بله،
همون روزی که دفن شد شبش،
بله،
که میان شب اول قبر،
بله،
و یا کسانی که حالا اینو کرده مثلا تو دریا غرق میشه یا مثلا یه جایی بدنش سوخته میشه، اصلا دیگه چیزی نیست که بخوان دفن کنن و این حرفا، همون روزی که این از دنیا رفته شبش،
بله،
اون شب میان دو رکعت نماز میخونن، هر زمانی از شب باشه فرقی نمیکنه، اول شب باشه آخر شب باشه اینا هیچ تفاوتی نمیکنه. دو رکعت نماز، رکعت اول سوره حمد و آیت الکرسی، که این آیت الکرسی هم سه آیه از قرآن است در نماز وحشت،
بله،
از الله لا اله الا هو الحی القیوم تا برسد به هم فیها خالدون،
بله،
پس در رکعت اول سوره حمد و آیت الکرسی، در رکعت دوم سوره حمد و ده مرتبه سوره انا انزلناه فی لیلت القدر بخونن. بعد از نماز هم یک کلمه عربی اینه که بگوین اللهم صل علی محمد و آل محمد، یه صلوات بفرستن، بعدش بگن وابعث ثوابها الی قبره، بعد اسم میت رو ببرن،
بله.
حالا اگه فارسی هم بگن اشکال نداره، یه صلوات بفرستن بگن خدایا ثواب این نماز هدیه فلانی،
بله.
حالا عربی هم لازم نیست. این یه طریق برای نماز لیلة الدفع. یه طریق دیگر هم داره،
بله،
که حالا خوب است که هر دو طریقش خونده بشه و اگه هر دو تا هم یک نفر بخونه این دیگه اشکالی نداره. طریق دوم اینه که دو رکعت نماز بخونیم، رکعت اول بعد از هم دو تا سوره قل هو الله احد، دو تا سوره قل هو الله احد، رکعت دوم بعد از هم ده مرتبه سوره الهاکم و تکاثر تا آخر. این همشه یه نوع دیگری از نماز وحشت و خوب است مؤمنین برای کسی که از دنیا رفته هر دو نوع نماز رو براش خلاصه انجام بدهند.
درسته. متشکرم از شما جناب فقیه. در بین فرمایش شما توی توضیح این سوال این بود که اگر فردی حالا غرق شده یا جوری هستش که جنازه‌اش حالا در دست نیست یا حالا امروز دفن نشده که ما بخوایم اون بحث نماز رو داشته باشیم، برای این افراد به چه صورت هستش؟ یعنی ما امروز که حالا خبر میشیم یک نفر غرق شده، خب به فرمایش شما این نماز رو امشب میخونیم براشون، حالا شاید جنازه‌اش چند روز بعد این پیدا میشه، میارن مراسم تدفین رو دارن دفن میکنن، آیا اون شب هم دوباره این نماز باید خونده بشه یا خیر کفایت
بله،
میکنه؟
اگر حالا بعد جنازه پیدا شد،
بله،
و دفن کردن، موقع دفن هم همون شبش دو مرتبه خونده بشود.
بله. متشکرم از شما جناب فقیهی، خیلی ممنون از شما که انقدر کامل سوال رو پاسخ دادید. جناب فقیهی، سوالی اومده برای ما از طریق حالا سامانه پیامکی برنامه به این شرط که خرید و فروش وام چه حکمی دارد؟ و اگر ضامن بگوید برای ضمانتم پولی رو دریافت میکنم، این پولی رو که میگیره چه حکمی داره؟
بله، دو بخش این سوال.
بله،
اولا خرید و فروش وام یه موقع از طرف حق امتیازش رو میفروشی.
بله.
حق امتیازم به این معناست که یه مثلا فرض بگیم مؤسسه جایی این حالا در واقع حالا پولی اونجا داشته یا امتیاز اونجا داشته، بهش میگن یه وام به شما میدیم. این میاد این وام رو چکار میکنه؟ میگه من در اختیار یک نفر دیگه قرار میدم، منتها قبل از اینکه این وام رو بگیره به طرف میگه شما برو این وام رو بگی، خودت هم اقساطش رو پرداخت کن، ولی به خاطر اینکه من این امتیاز رو به شما واگذار میکنم من یه مبلغی در واقع میگیرم، این اشکالی نداره. ولی فراموش نشه اگر بیاد وام رو بگیره بعد بگه حالا وام رو گرفتم من این وام رو میدم به شما، شما برو اقساطش پرداخت کن، یه پولی هم به من بده، این قطعا حرام است، این جایز نیست. بله. پس باید وام رو کامل در اختیار او قرار بده از اول، یعنی این بگه من امتیازی دارم، این امتیاز رو واگذار میکنم به تو، شما برو خودت وام رو بگیر، ضامنم خودت ببر و همه کارشم چی؟ خودت انجام بده. دریافت وام از طرف اون نفر دوم باشه. این اگه این شکلی باشه، بخواد به خاطر اینکه این امتیاز رو به او واگذار کرده پولی دریافت کنه، اشکال نداره. حالا البته اینجا جای این سوال پیش میاد، گاهی میگن اون مؤسسه یا نمیدونم اون در واقع حالا جایگاهی که این وام رو میخوان بدن به نفر دیگر نمیدن، خب این نمیدن پس نمیشه فروخت.
بله.
موقعی میتونه این پول دریافت کنه که در واقع بگه من این وام منو به فلانی بدی،
قابل انتقال باشه.
قابل انتقال باشه. بله. این یک. حالا این وام را پس قبل از اینکه در واقع وام را دریافت کنه، اگه به دیگری واگذار کنه پولی دریافت کنه، اشکالی ندارد. این و اما اگه بعد از دریافت باشه این جایز چی؟ نیست. این باز اضافه کنیم، بعضی از مؤسسات هم در واقع شرط میگذارن که این وام مخصوص خود شماست. مثلا ممکنه بنیاد شهید بیاد بگه ما وام را فقط به خانواده شهید میدیم، اینجا واگذار کردنش جایز نیست چون شرط گذاشتن مخصوص خود شما. خب یه بخش دومش،
بخش دوم سوال این هستش که آیا ضامنی که میخواد این ضمانت وام رو انجام بده، یا من برای ضمانتم یه وجهی رو میگیرم، این وجهی رو که میگیره حکمش چی هستش؟
اونم اشکال نداره، چون که اون براش که لازم نیست که بیاد حتما ضامن بشه. میگه اگه میخوای من بیام مثلا حالا چک سفته نمیدم امثال اینا قرار بدم و ضمانت کنم، امضا کنم، یه مبلغ میگیرم تا این کار رو انجام بدم، او هم حلاله و اشکالی نداره.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوالی رو داریم که بیننده عزیز ازمون داشتن، این هستش که اگر در رکعت دوم بدون توجه به حمد و سوره که باید آن را آهسته بخوانیم بلند بخوانیم، و در جایی که باید آهسته خوانده شود بلند خوانده شود، حکمش چیست؟
کلن این بلند و آهسته خوندن یه مسئله خیلی آسونیه.
بله.
هر موقع آدم اشتباه کرد،
بله،
هر کجا یادش اومد از اونجا به بعد رو صحیح بخونه و نمازش درسته، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. لازم هم نیست اون مقداری که خونده تکرار کنه، حتی یک آیه رو هم تکرارش لازم
نیست.
هر کجا یادش اومد عوضش کنه، اگه تا آخر هم یادش نیومد هیچ مشکلی برای نمازش نداره.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیه. در بین حالا سوالها بیننده عزیزی لطف داشتن به برنامه خودشون، از شخص شما تشکر کردن، از برنامه روشنای احکام تشکر کردن، که من وظیفه خودم میدونم که تشکر کنم از این بیننده عزیز نسبت به حالا نظری که به برنامه داشتن و لطفی که به برنامه خودشون داشتن. ممنونیم از شما. سوالی اومده برامون، این هستش که سلام علیکم، از روی ترس و ناچاری مجبور به دروغگویی شدم و بعد پشیمان شدم، این کار آیا گناه دارد یا خیر؟ و اگر به خاطر این کار پولی به حالا شخص برسد، خوردنش اشکال دارد یا خیر؟
اگر در واقع حالا اینکه پشیمان شدن، خب الحمدلله بر خدا را شکر کنن، این خیلی مهمه پشیمانی، ولی این سعی کنند یه انشاءالله از این به بعد دروغ نگن. ولی حالا اگر به واسطه این دروغ گفتن درآمدی هم در واقع پیدا کردن، این اون درآمدشون حلاله، درآمد درآمد حرامی نیست، چون اون درآمدی که پیدا کردن برای خاطر مثلا فروش چیزی بوده که حالا در کنارش نباید دروغ میگفتن، حالا دروغی هم گفتن و یه سودی هم در واقع بردن. مثل موارد متعارفش این است که این درآمد حرام نمیشه.
بله.
ولی سعی کنن انشاءالله دیگه دروغ نگوین و همین که پشیمان شدن، این پشیمانی انشاءالله جبران گذشته را میکند و توبه کنن به درگاه الهی، خداوند انشاءالله میبخشد و میامرزه
انشاءالله. جناب آقای فقیه، حالا سوالی که من حالا شاید بیننده های عزیزم این سوال رو داشته باشن در مورد همین بحثی که حالا ایشون دروغ رو گفتن، ما میگیم آقا حقیقت رو نگن، یعنی واقعیت رو نگن، جنس شاید چینی باشه، جنس نمیدونم از این کیفیت کالا کافی نداشته باشه، میان میگن نه این جنس درجه یکه، نمیدونم مطمئن باشید این کار رو میکنه، اون کار رو میکنه، اینقدر عمر میکنه، و واقعا اون حقیقت کافی رو نمیگن. این حکمش به چه صورتیه؟ یعنی این جمله‌ای رو که بیان می‌کنه، حالا بحث فروشندگی رو بیشتر من بگم خدمتتون.
بله، ببینید در جنس باید اون چیزی که در واقع حال واقعیت داره بگن.
بله.
اون چیزی که واقعیت نداره نباید بگن. مثلا واقعا اگه این جنس 6 ماه بیشتر کار نمیکنه، نمیشه بگن آقا تا 2 سال برات
دقیقاً
کار میکنه.
بله.
نه، شما نگید. که حالا میتونن یه چیزهایی به قول معروف بگن که حالا طرفو رغبت ایجاد کنن که در واقع بخره، ولی سعی کنن که چیزی که میگن در واقع از همون واقعیات باشه. بگه مثلا جنس به درد بخوریه اینجوری.
درست.
به درد بخوریه در چه حد؟ بله.
دقیقاً دیالو مشخص.
بله، اینا رو مشخص دقیقاً نیان یه چیزی بگن که واقعیت ندارد. چیزی خلاصه که واقعیت نداره نباید گفته شود. عیبی اگر دارد، در واقع اگه عیب ظاهری باشه مشخصه، اون نیاز به گفتنش نیست. خب خود اون خریدار چشمشو باز کنه ببینه. اما اگه عیب نامشخص است، اون باید حتما گفته بشه. ولی اگر بخوان اون چیزی که هست در واقع حالا کمالاتی براش بگن که اصلا اون موجود نیست، این صحیح نیست.
صحیح نیست. بعد درآمدی که از این حالا درست گفتن این اتفاق، حالا به قول فرمایش شما واقعا یه صفتی رو به این دستگاه میدن که این نداره دیگه، اصلا این قابلیت رو نداره این دستگاه، بعد این درآمدی که کسب میشه این اشکال داره.
این درآمده اگر به واسطه این حرفایی که زدن قیمتشو بردن بالا،
بله،
اون درآمد اضافه‌اش جایز نیست. اما اگه نه، همون رو قیمتش فروختن، منتها به قول معروف با فقط این حرفا مشتری جلب کردن، درآمدشون حلاله.
درسته. متشکرم از شما جناب فقیه، خیلی لطف کردید. سوالی برامون اومده که حالا من میخونم خدمتتون. بیننده عزیزی از همون سوال کردن، امسال به علت خشکسالی محصول دیمی نداشتیم، میشه این ضرر را از زکات سال بعد حساب کرد یا خیر؟
نه، این امسال وقتی این چیزی نداشتن هیچ، سال آینده انشاءالله خدا دعا کنند بارندگی زیاد برشون بیاره و دعا کنند زکات بیشتری بتونن بدن. ولی نه، نمی شود بگیم چون امسال ما در واقع حالا ضرر کردیم از زکات سال آینده، خب تازه خدا وقت سال آینده هم یه خدا اینا کرده که همون بگذاره. سعی کنیم انشاءالله بنا بگذاریم سال آینده برای خدا بیشتر کار کنیم. نه، جایز نیست که سال آینده بخوان چیزی از زکات در مورد سال آینده کم کنه.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. بیننده عزیزی از طریق صفحه مجازی برنامه سوال داشتن از همون که حالا این سوالشون دو قسمت هستش، که استفاده از عطرهای تحریک کننده حکمش چیست و حکم عطر زدن خانوم ها در مکانهای عمومی به چه صورت هست؟
عطر زدن خانوم ها در مکانهای عمومی که باعث تحریک در واقع نامحرم میشه جایز نیست.
بله.
یعنی باید هر چیزی که محرکیت نامحرم داره ازش اجتناب بشه.
بله.
لذا اگه یه عطر ملایمی میزنن که در واقع حالا وقتی تو کوچه و خیابون میرن فقط خودشون متوجه میشون، این مانعی چی؟ بله. نداره. ولی اگر عطریست که از اون کنار که رد بشی، اون بوی عطر تو مشام در واقع همه نامحرم رو میزنه، استفاده از چنین عطری جایز نیست. و به طور کلی هم اگر عطرهایی باشد که زننده باشد و باعث اذیت و آزار دیگران باشد، این را هم در واقع پرهیز کنند و از اون عطرهایی که باعث اذیت و آزار دیگران است در واقع از اونها استفاده نکنند، چون به طور کلی اذیت و آزار دیگران کار صحیحی نیست.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیه. باز سوالی چند قسمتی داریم که من حالا کامل سوال رو میخونم خدمتون، شما از هر قسمتی که جواب رو فرمودید من قسمت‌های بعدی رو هم باز میخونم خدمتون. سلام، غسل جمعه چه فضیلتی دارد و آیا میشود غسل جمعه را زودتر یا دیرتر از جمعه انجام داد و اگر میشود تا چه زمانی؟ حالا ایشون گفتن که جایی خوانده بودم که تا غروب روز شنبه وقت دارد. ممنون میشم، بفرمید.
بله، غسل جمعه را میشود روز پنج شنبه به نیت تعجیل انجام داد برای کسی که امکان غسل جمعه روز جمعه براش نباشه.
بله.
نتیجه این که اگه کسی میتونه روز جمعه غسل کنه، روز پنجشنبه غسل کنه، هیچ فایده ای نداره.
بله.
یه کسی میدونه روز جمعه شرایط براش فراهم نیست، آب براش موقعیتش نیست، اون کسی که میداند روز جمعه شرایط براش فراهم نیست میتونه روز پنجشنبه به نیت تعجیل غسل جمعه را انجام بده. از اون طرف زمان غسل جمعه از اذان صبح هست روز جمعه تا اذان ظهر.
بله.
بعضی از مراجع تقلید فرمودن تا اذان مغرب،
همون روز جمعه.
همون روز جمعه.
بله.
عمدتا میگن تا نماز، تا اذان ظهر.
بله.
ولی بعضی فرمودن تا اذان مغرب. حالا اگه کسی هم تا ظهر موفق نشد، بقیه روز رو هم بدون نیت ادا و قضا انجام بده. و روز شنبه برای کسی است که اگر موفق نشده اینکه روز جمعه غسل جمعه رو انجام بده، روز شنبه میتواند قضای غسل جمعه را انجام بده.
بله.
این برای کسیه که موفق به روز جمعه نشده. ابتداعا روز شنبه نه جای غسل جمعه نیست. کسی که میخواسته روز جمعه غسل کنه ولی نشد.
بله.
اتفاقی براش پیش اومد نتونست انجام بده، روز شنبه تا غروب، از صبح تا غروب میتواند قضای این غسل جمعه را روز شنبه انجام بدهد. اما اینکه اصل این غسل جمعه، غسل جمعه تو روایات خیلی اهمیت داده شده است و اونقدر سفارش شده است که در واقع از این روایات گویا به دست بعض وقتا میشه بوی وجوب میاد. البته آقایون فتوای به وجوب ندادن، ولی اهمیتش اونقدر زیاد است که نزدیک به در واقع حد وجوبه و خوب است که آدم مراعات کنه این غسل جمعه را انجام بده. و یکی از آثاری که برای غسل جمعه گفتن هست این است که کسی که مقید باشد به انجام غسل جمعه، این بدنش در عالم قبر نمی پوسد.
بله.
یکی از خواستشه بدنش نمی پوسد در عالم قبر. این حالا چه خاصیتی؟ خاصیتش اینه، ببینید این روح تسلط بر این بدن اگه داشته باشه، بله، این بدن نمی پوسه. ما تا زنده هستیم خب این بدن همینطوره، نمی پوسه. وقتی این بدن رو داخل قبر میگذارن، اگه این روح کاملا از این بدن جداست، هیچ ارتباط دیگه با این بدن نمیتونه داشته باشه، این بدن به تدریج میپوسه، نابود میشه. اما اگه این روح با این بدن ارتباط دارد، حالا چجوری ارتباط داره خدا میدونه، این ارتباط سبب میشه که این بدن دیگه نپوسه و این عظمت اون شخصه.
بله.
که در واقع روحش اونقدر با عظمت است که میتونه در واقع این بدن خودش هنوز نگه داره تو عالم قبر. لذا حر شهید رضوان الله تعالی علیه بعد از حدود هزار سال این قبرش رو اومدن، بیش از هزار سال شکافتن.
بله.
و به علتی خواستن تعمیر کنن، بعدن این جسدش هنوز در واقع باقی هست، به دست نخورده، مثل همون روزی که در کربلا شهید شده و نمونه هایی از این قبیل زیاد داشتیم.
زیاد هست. بله، متشکرم از شما. یک اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم. خوب گوش کردن را یاد بگیریم، شاید فرصت ها آهسته در بزنند. میان برنامه ای رو میبینیم، برمیگردیم در خدمتون هستیم.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك و شوقاً الیک.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت،
به سوی خودت.
یا در جلال و الاکرام حبب
ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید کن و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار.
بله، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون روشنای احکام. شما بینندگان عزیز میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که برای شما به صورت زیرنویس به نمایش در میاد با ما در میون بگذارید. ممنون میشم از شما. امام باقر علیه السلام میفرمایند با تقواترین مردم کسی است که آنچه به نفع و ضرر اوست حق رو بگوید. انشالله که در تمام مراحل زندگیمون بتونیم حق رو بگیم و انشالله به نفع خودمون همه اتفاقات رو رقم نزنیم. جناب فقیهی، سوالی برامون اومده، این هستش که آیا می شود میت را در کفن ساده‌ای که سوره یاسین یا جوشن کبیر و تربت کربلا ندارد دفن کرد؟
میت واجب است که کفن بشود به سه قطعه، یک قطعه به عنوان لنگه، یک قطعه به عنوان پیراهن و یک قطعه به عنوان سرتاسری. همین سه قطعه فارسی ساده واجب است، دیگه بیش از این واجب نیست. پس اگر میت را ساده با این سه قطعه در واقع دفن کنن، هیچ چیز دیگری واجب نیست. بله، خیلی خوب است که حالا همراه میت در واقع کفنی باشد که دعای جوشن کبیر روش نوشته شده باشد، یا کفنی باشد که بفرمایید ختم قرآن، کل قرآن نوشته شده باشد، و یا کفنی که حالا میگن سوره یاسین روش نوشته شده باشد، و مخصوصا کفنی که اسامی مبارک 14 معصوم علیه مسلات و سلام روش نوشته شده باشه، اینا از آداب است، کار خوبیه. مخصوصا تربت امام حسین علیه السلام همراه میت باشد، عقیق در واقع زیر زبان میت گذاشتن، عقیق مخصوصا عقیقی که نام مبارک 14 معصوم در واقع روش حکاکی شده باشد، اینها از آداب است، ولی هیچ کنام از اینها که نباشد اشکالی ندارد و کفن همون با سقط اپارسه سر و ساده صحیحه.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی که برای ما اومده این هستش که اگر شخصی مأمور خرید چیزی شود و بعد از خرید جنس هزینه ها رو روی آن بکشد و نگوید که قیمت اصلی آن چقدر است، اشکال دارد یا خیر؟
اگر این جنس را طرف بر خودش میخره،
بله،
و بعدن میاد به دیگری حالا با قیمت اضافه تر با اون هزینه ها و اینها میفروشه، این اشکال نداره.
بله.
ولی اگر نه، کلن از اول این مأمور خرید است برای اون شخص و داره برای اون خرید میکنه مستقیما، اینجا باید به او بگه من این مقدار این جنس رو در واقع بالاش پول دادم و این مقدارم برای هزینه ها باید بهم بدی. اونجا پس تفاوت میکنه، جنس های موقع برای خودش میخره، بعد این جنس که برای خودش خریده به دیگری میفروشه، اون هزینه ها رو در واقع روش اضافه کنه اشکالی نداره. اما اگر مستقیما جنس رو برای اون شخص میخره، مثلا طرف اون طرفش پول داده گفته با این پول برو فلان جنس رو بخر،
بله،
اونجا باید چکار کنه؟ باید حتما به اون شخص بگه که قیمتی که ما پرداخت کردیم، مبلغی که پرداخت کردیم اینه، این مقدار هم اضافه برای هزینه ها دریافت میکنن.
بله، متشکرم از شما. جناب فقیه، حالا مأمور خریدی یه جنسی رو میره، از حالا بیشتر طرف حساب یک مغازه هست، حالا تو فواصل مختلف شاید مثلا تابستون باشه یا زمستون باشه، خب بسته به اون جنسی که اون فروشگاه یا اون مغازه داره جنس رو میفروشه به عنوان حالا هدیه، نه که بگیم بحث خاصی، نه، به عنوان هدیه به این مأمور خرید میده. چون این مأمور خرید برای اون مؤسسه یا برای اون شرکت یا اداره خرید میکرده، این هدیه ای رو که گرفته برای شخص خودش حساب میشه یا برای اون مجموعه ای که به واسطه اون منو ایشون اومده خرید کرده؟
بله، این هدیه مال اون مجموعه است. بله. یعنی مال شخص نیست. چرا؟ چون این فقط مأمور خریده.
بله،
مأمور خریده است. تخفیفی اگر بدن، تخفیف برای اونها باید حساب بشه.
بله.
اگر حالا میگن پرسانتی، نمیدونم، بله، هدیه‌ای، بله، هرچه، بله، پرداخت کردن مال اون مؤسسه است. اگر اون حالا مؤسسه، شرکت، هرچه در واقع هست، اونها بعد خودشون اومدن و این هدیه رو به این شخص دادن، اشکالی نداره. ولی بداند که این هدیه مال اون شرکت یا مال اون مؤسسه یا اون اداره است که برای اونها خریداری میکنه.
درسته. حالا جناب فقیه، یک سری از فروشگاه ها رو خود مجموعه یا خود شخص یا خودمون اداره معرفی میکنیم که قطعا این جنس رو باید از این فروشگاه بخری. خب این که مشخص، از اون فروشگاه حالا شخص میره از اونجا خرید میکنه. ولی اگر نه، نگفتن از کجا خرید بکن، خودش رفت از یکی از دوستاش یا اون طرف حسابی که خودش باهاش کار میکنه و بعد از اون فروشنده یک سری امتیازها رو گرفت برای خودش، اینجا هم اشکالی ایجاد میکنه یا خیر؟
این مسئلهش تفاوتی نمیکنه. یعنی بالاخره این چون مأمور خرید است، هر چه تخفیف و هر چه هدیه و هر چه در واقع به دست بیاره مال اون شرکت و اون مؤسسه است، لذا باید به اونها تحویل بده، بهشون بگه بله من رفتم اینجا این امتیاز رو گرفتم، حالا به خاطر اینکه این امتیاز رو من گرفتم، شما خودتون در واقع حالا بخشی از این هدیه را یا نمیدونم کلش را به من بدید، اگه اونها پرداخت کردن به او اشکال نداره.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. بیننده عزیز از طریق صفحه مجازی برنامه برامون سوال فرستادند که سلام، بیشتر سالن‌های بدنسازی ورزشی موسیقی بلند و تند استفاده میکنن، رفتن به این باشگاه‌ها به علت سلامتی حکمش چیه؟ یعنی بیشتر بحث اون گوش دادن به اون موسیقی رو مد نظرشون بوده.
ببینید، اونجا اگر واقعا طرف وقتی میره اون موسیقی هایی پخش میکنن که حرام است،
بله،
باید نره، باید بره جای دیگری که از این موسیقی ها پخش نکنن. و اگر ناچار شد به خاطر حالا نیاز بدنش برود و جای دیگری نیست که در واقع بتونه جایگزین کنن، اون موقع باید وقتی میره توجهی به این موسیقی نکنه. اگه میتونه جوری بره که توجهی به این موسیقی نکنه که گویا این کار خودش رو انجام میده،
بله،
اون سرسلام برای در واقع خودش داره پخش میشه، که این توجهی به اون نکنه اشکالی نداره.
بله. حالا جناب فقیهی، ورزش هایی هستش که امروز حالا اضافه شده که همزمان با پخش آهنگ و حالا آهنگ ها حرکاتی رو هم دارن که حالا نمیگیم رقص، ولی شبیه به رقص حساب میشه. این ورزش ها اصلا انجام دادنش درست هست یا نیست؟ در مورد اینم اگه لطف کنید.
کلن ورزش هایی که در واقع نوعی رقص باشه،
بله،
اینا حرامه، اینا ورزش در حقیقت نیست، اینها بهانه است برای رقاصی. حالا اسمشو میگذارن چی؟
میارن تو قالب ورزش.
بله، تو قالب ورزش یا تو به نام حرکات موضوع،
حرکات موضوع،
اسمشو عوض میکنن. بله. ولی واقعیتش وقتی رقاصی، رقاصیه و حرامه و از چنین ورزش های استفاده، یعنی انجامش صحیح نیست، باید برن ورزش های انشاءالله انجام بدن که فقط جنبه تربیت بدنی داره.
بله، متشکرم از شما جناب فقیهی. بیننده عزیزی پیام فرستادن و سوال کردن که سلام، در دهه ذی‌الحجه هستیم و نماز دهه وارد شده است، میشه این نماز را به جای نماز قفیل خواند یا خیر؟
بعضی از آقایون اجازه میدهند، بله، که این نماز دهه ذی‌الحجه را در واقع هم ترکیبی بخونه. یعنی چه ترکیبی؟ یعنی هم اون آیه نماز قفیله را بخونه تو این نماز،
بله،
هم آیه و وعدنا موسی ثلاثین لیله را تو رکعت دوم، هم آیه و عنده مفاتح الغیب را بخونه،
بله،
هم آیه و وعدنا موسی ثلاثین لیله. رو نظر بعضی از آقایون اشکالی نداره، انجام بدن و انشاءالله خدا ثواب هر دو رو بهشون یک جا میده.
انشالله. ممنونم از شما جناب آقای فقیهی. بیننده عزیزی از طریق صفحه مجازی برنامه سوال داشتند که سلام، یک بسته خوردنی پیدا کردیم، اگر صبر کنیم تا صاحب اون رو پیدا کنیم این بسته فاسد میشه، حالا حکم چی هستش؟
بله، این تو کتاب فقها ها الحمدلله مطرح هست.
بله،
میفرماین اینجایی که میبینید چیزی مثلا فاسد میشه، مثلا فرض بگید یه پاکت میوه پیدا کردن.
بله،
این میوه هم خلاصه اگه تا شب نخوری خلاصه فاسد میشود.
بله،
میگن بخورید نوش جانتون، منتها اگه صاحبش پیدا شد قیمتش رو چکار کنید، بهش پرداخت کنید، بگید ما برای اینکه خراب نشه زحمتش رو کشیدیم، بعد حالا قیمتش رو به شما پرداخت میکنید. و اگه صاحبش هم پیدا نشد و ارزشش زیاد بود، اینجا بیان قیمتش رو صدقه بدن به فقیر، استفاده کنن قیمتش رو صدقه به فقیر بدن. ولی تا قیمت حدود 10,000 تومان اینها اشکالی نداره.
نداره. الان جنس 10,000 تومانی اگر جایی هست شما
بگید. سلام ما رو بشترسید.
دقیقاً. ممنونم از شما جناب آقای فقیهی. سوالی اومده برامون که بیننده عزیزمون پرسیدند که حکم قرعه کشی خانگی که پول میگذارند و هر ماه یک نفر را بهش وام میدهند، اگر حالا مسئول اون صندوق یا بانی اون صندوق شرط کند که اولین وام رو برای خودش برداره، اینجا حکم داره یا خیر؟
اشکال نداره. این در واقع حالا میگه ما پولا رو جمع آوری میکنیم، هر ماهی در واقع به یک نفر وام میدیم، ولی برای اینکه من زحمتش رو در واقع خودم انجام میدم، اولیش را از اول به اون افراد میگه. چون از اول به افراد میگه من اولیش رو خودم برمیدارم، هیچ اشکالی نداره.
حالا قید کردن این شیرینی که حالا بیشترم مرسوم شده توی این صندوق‌های خونگی، قید میکنه آقا ماهیانه به اسم هر فردی که در میاد این وام یا قرعه، خب یه شیرینی یا یه هدیه‌ای رو میگیرن از فردی که برنده شده. اینجا هم چون قید میکنن و شرط میکنن، شرط حکم داره
که ما چیز اضافه میگیریم جایز نیست.
بله،
مگر اینکه مقداری بگیرن که هزینه در واقع به عنوان کارمزد باشه. حالا مثلا میگه من وقت میگذارم
برای منزلم
برای بر واقع ساعت کاریم، این حرفا در مقدار کارمزد که بگه من به عنوان کارمزد در واقع وام این مقدار رو میگیریم که واقعی هم باشه، این اشکالی نداره. ولی خارج از محدوده کارمزد اگر بخوان چیزی بگیرن جایز نیست.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوالی رو داریم که بیننده عزیز نوشتن سلام، اگر میدانیم قاضی به اشتباه حکمی رو صادر کرده ولی روند اداری مانع حالا پیگیری اون میشه، برای رسیدن به حقمون باید چیکار کنیم؟
اولا این حالا تا بدانن این خیلی مهمه.
بله،
چون معمولا آدم خودشو
از دید خودمون میگیم صاحب حق خودمونه. بله،
همیشه ما میگیم حق به جانب ماست.
بله،
در حالی که اگر واقعیتش رو بریم بررسی کنیم، خیلی از اوقات میبینیم اینطور نیست. من مواردی بوده که دقیقاً بهش برخورد داشتم از افرادی که مراجعه کردن و حقم به جانبشون نبوده، فکر میکرده که حق به جانبش هست. این اولین رو بگیم، اینطور نیست که حالا چون من فکر میکنم حق به جانب من است حتما اینطور باشه. ولی اگر واقعا حالا این به این نتیجه رسیدیم و بدون شک و شبهه بود، از راه‌های مختلف در واقع بررسی کردیم، فهمیدیم حالا به خاطر اشتباهی که مثلا در پرونده بوده، حالا یا وکیل مثلا فرض بگیرید کاری انجام داده بعض از وکلا متاسفانه که حالا قضیه را برش گردوندن امثال این حرفا، اگر اونجا واقعا بین حقش در واقع از بین رفته، اگه از طریق دیگری میتواند این حقش رو دریافت کنه، اشکال نداره اقدام کند حقش را چی بگیرد و مانعی نداره اونجا که برخلاف اون در واقع نظریه دادگاه عمل بکنه. ولی شرطش این است که مطمئن باشد که حتما خلاصه اون اشتباه شده.
درست. بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی بیننده عزیزی که دختر خانم هستن نوشتند که سلام، من دختری هستم که مادرم با مردی که دارای یک فرزند پسر از همسر سابقش هست ازدواج کرده. خواهشمندم بفرمایید که حکم حجاب من در برابر این پدر و پسر به چه صورت هست؟
از بشار که در مورد اون پدر هیچ اشکال نداره، چون در واقع این شوهر مادرش میشه، شوهر مادر براش محرمه، ولی اون پسر نه، پسر ارتباطی در واقع نیست و با این دختر خانم محرم نیست، مگر اینکه از یه راههایی برای محرمیت در واقع بتونن حالا از اهل فنش بپرسن ببینن تو فامیل این حرفای راه حلی هست وجود داره، از راه محرمیتی از اون راه ایجاد شود، ولی خود اون در واقع مرد اشکال نداره، این در واقع شوهر مادر در واقع در چیه؟ این محرم است برای این دختر خانم و هیچ مشکلی هم ندارن مثل پدر خودشون رفتار کنن.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوالی داریم که بیننده عزیز نوشتن سلام، در چه حالاتی نمی شود قرآن تلاوت کرد؟
قرآن باید موقعی تلاوت بکنیم که احترام تلاوت قرآن حفظ بشه.
بله.
خب حالا در بعض موقع تورا تو مسیر داریم میریم، خب قرآن تلاوت کردن اشکال نداره، آدم حتی قرآن دستش باشه تو مسیر که میمیتونه تو خط قرآن نگاه کنه، مواظبت هم میکنه که چجوری راه میره و قرآن بخونه، جایی نشسته است قرآن میخونه، منتها اگر مثلا در یه موقعیتی این قرآن میخونه که مثلا فرض بگیرید که حالا تو موقعیت دستشویی امثال اینا، خب اون جا بی احترامی است و نباید قرآن خونده شد، مگر حالا یک آیات خاصی که در اون موقعیت گفتن اشکالی چی ندارد، ولی در مواقع هر موقعی که بی احترامی به قرآن به حسب ظاهری نباشد قرآن خوندن هیچ اشکالی نداره، بلکه توصیه هم می شود که آدم مأنوس با قرآن باشد در هر موقعیتی و فکر و ذکرش قرآن باشد و مشغول به تلاوت قرآن باشد.
خب جناب فقیه، اگر بدن شخصی که داره قرآن رو تلاوت میکنه، بدنش یا لباسش یا اصلا اون محیط اصلا پاک نباشه برای تلاوت قرآن، اونجا چه حکمی هستش؟
پاک بودن بدن و لباس برای تلاوت قرآن لازم نیست.
بله.
وضو هم حتی واجب نیست.
بله.
چون اگه سعی کنه که دستش روی خط قرآن نماله و کشیده نشود اشکالی نداره، میتونه حتی وضو هم که ندارد تلاوت قرآن کنه، و اینکه حالا بدن و لباسش هم پاک نباشه اشکالی نداره، میتونه تلاوت قرآن کنه، حتی ممکنه تو اون اتاقی که انسان این تلاوت قرآن میکنه یه نفری از اونجا جنابه، اون اشکالی ربطی به این نداره، این قرآن خودش رو بخونه، اونجا جناب هست برای خودش و حال خودشه، یا یه نفری خانمی هست مثلا در حال عادت ماهانه است، این قرآن خودش رو بخونه، اون خانمم حضور داشته باشه، هیچ اشکالی ندارد، قرآن خوندن هیچ در واقع محدودیتی نداره.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. بیننده عزیزی از همون سوال کردن که حکم عطر نزدن برای دفع بوی بدن در گرمای تابستان در فضای بسته چیست؟
عطر نزدن که خب اشکالی نداره، ولی مناسب است که آدم مراعات کنه و در حقیقت سعی کنه که این بدنش در واقع بوی عرق نده، مخصوصا حالا چه بوی جوراب که خیلی بعضی اوقات واقعا اذیت کننده است، اینو دقت کنن، معمولا مخصوصا یه جای خاصی مثل مسجد و بعض از اماکن مقدسه که تشریف میبرن یه جوراب مثلا تمیز پیششون باشه، این جوراب رو چکا کنن عوض کنن که اونجا در واقع بوی عرق پا مردم را اذیت نکنه، یا به طور کلی بیشتر استحمام کنن و بیشتر خلاصه استفاده از آب کنن که این بدنشون بوی عرق نده، یا لباسهای در واقع زیر را عوض کنن که این بوی عرق اذیت نکنه دیگران را، ولی حالا اگر کسی مراعات اینها رو نکرد گناه و معصیتی در واقع نیست.
درسته. متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی که برای ما اومده این هستش که طلاق خلع و مبارات چیه و در چه شرایطی انجام می‌شود؟
اون خانم ناراضی از زندگیه، ولی شوهرم میگه نه من خانمو میخوام،
بله،
نمیخوام من طلاقش بدم. اونجایی که خانم ناراضی هست ولی شوهر میخواد، اینجا طلاق خلعه. طلاق خلع هم به این صورت هست که این خانم میه من مهریم را در واقع به شما یه شوهر میبخشم،
بله،
و در مقابل این بخشش شما مرا طلاق بده. شرطش بخشیدن مهریه است. پس باید مهریه شو این خانم ببخشه به شوهر، در مقابل همون شوهر میگه من شما رو طلاق میدم. این رو بهش میگن طلاق خلع، حالا با الفاظ خاصی که دارد باید اهل فنش بخونه.
بله.
طلاق مبارات اینه که در واقع دو طرف در واقع میدن اذیت میشن، دو طرف در واقع تنفر دارن از هم دیگه، یه طرفی نیست که فقط خانم نخواد. اینجا که دو طرف تنفر دارن، اینجا در واقع بخشی از مهریه را، نه کلش را، بخشی از مهریه را میبخشه. او هم در واقع به خاطر این تنفر طرفینی میاد این خانم را چکار میکنه؟ طلاق میدهد. در مقابل طلاقهای معمولی که شوهر میگه من نمیخوام، کاری به در واقع اون خانم و این حرفا چیه؟
ندارد.
اون یه طلاق معمولی حساب میشه.
بله.
و در طلاق خلع و مبارات اینه که رجوع کردن برای اون مرد جایز نیست، مگر اینکه اون خانم از اون در واقع بخششی که کرده برگرده.
بله.
بگه من مهریم سر جاش، مهریم رو میخوام. اگه از مهریه برگشت، اون موقع میتونه چی؟ این مرد در زمان عده رجوع کند به این خانم، و الا اگه اون از بخششش بر نگرده دیگه قابل رجوع نیست.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. باز هم زمان تموم شد و سوالها موند و ما هم دیگه تقریبا میشه گفتش که نمیتونیم از شما فیض ببریم توی این قسمت از برنامه‌مون. ممنونم از شما، خیلی لطف کردید جناب آقای فقیهی، تشکر میکنم از شما. شما بینندگان عزیز، یک شنبه ها و سه شنبه های هر هفته حوالی ساعت 19:30 میتونید برنامه روشنای احکام رو بیننده باشید. شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که برای شما به صورت زیرنویس به نمایش در میاد در طی هفته، یعنی هر روزی که شما سوالی براتون پیش اومد سوالتون رو داشته باشید. دوستان ما تو روابط عمومی و ارتباطات هستن و انشالله سوالات شما رو به ما میرسونن و انشالله ما پاسخگوی سوالات شما هستیم. هر کجا هستید ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. در آستانه سه‌شنبه دیگر، آن سفر کرده که صد قافله در همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اللهم اجل ولیک الفرج، یا علی خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار چه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا. الجل.